دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان
راه پیشرفت.
حرف اول آمریکایی ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید، ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در ده ها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند، الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم، اینا تو همین چند سال تربیت شدند. همه اینها رو ما مایوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده کشور خودمون ناامید کنیم، آمریکایی‌ها اینو میخوان، اینو میگن، اینو مطالبه میکنن از ما.
ای ایران به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
خب عزیزان شنونده، امروز 12 شهریور ماه سال روز شهادت نماد ایستادگی و مقاومت شهید رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس هست. این روز رو گرامی می‌داریم و ایمان و اعتقاد راسخ رو در وجود مردی مبارز و وطن پرست احسنت و تحقیق و تحریر میکنیم. آنچه که برای همه ما مسلم هست شهادت رئیس علی دلواری در مبارزه است و حقارت دشمنان ایران. از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه آزاد را همراه باشید.
آزاد راه،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با برنامه آزادراه از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه آزادراه تقدیم شما میشه، جایی برای گفتگو درباره دغدغه ها، چالش ها و راه حل های اساسی در حوزه حمل و نقل کشورمون. در برنامه آزادراه امروز با موضوعی بسیار حیاتی همراه شما شنوندگان شبکه رادیو اقتصاد هستیم: ضرورت نوسازی حمل و نقل برون شهری و درون شهری. خیلی واضحه که بخش وسیع از ناوگان کشور ما فرسوده است و مصرف کننده بدون چارچوب یا بدون استاندارد از سوخت هست. اما برای درک بهتر وضعیت، اگر موافق باشید آمارهایی رو خدمت شما عرض بکنم. از سال 1396 تا 1401 گفته میشه میانگین عمر سواری های کرایه‌ای جاده‌ای از حدود 8.5 سال به 12.5 سال افزایش پیدا کرده و اتوبوس های جاده‌ای هم از 9.5 سال به 14.5 سال رسیده، که این نشون دهنده فرسودگی ناوگان حمل و نقل ماست. در رابطه با میروبوس‌های مسافربری هم آمارهای دیگری رو داریم. متوسط عمرشون از 23 سال و نیم به 28 سال رسیده در کشور ما. کامیون‌ها از حدوداً 17 به 20 سال افزایش پیدا کرده و باید بگیم به طور کلی در حال حاضر در کشور ما متوسط سن ناوگان حمل و نقل عمومی کشورمون، اتوبوس، کامیون، ون و امثال هم، در بخش‌های مختلف روند رو به افزایشی رو داره نشون میده و بحث ضرورت نوسازی حمل و نقل ناوگان برون شهری و درون شهری ما رو دوچندان میکنه. ما در برنامه آزادراه امروز بیشتر به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری و درون شهری خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان و صاحب نظران. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37. در همین رابطه همراه هستیم با خانم مهندس سروین مولای نسب، کارشناس حوزه حمل و نقل. خانم مهندس مولای نسب سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های رادیو اقتصاد. ممنونم از این فرصت، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. خانم مولای نسب، اگر موافق باشید از زبان شما بشنویم وضعیت فعلی ناوگان حمل و نقل برون شهری و درون شهری کشورمون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
حالا از اتوبوس بین شهری میخوایم شروع کنیم که واقعا بین مدهای مختلف حمل و نقل الان اتوبوس بین شهری تو وضعیت بحرانی قرار داره با توجه به تقاضاهای زیادی که تو ایام خاص مثل اربعین، ایام انتهای ماه صفر و حالا تعطیلات شهریور ماه، مردم بیشتر روی میارن به سمت سفر و گردش. حالا اتوبوس بین شهری به یکی از چالش‌های جدی تو سال‌های اخیر تبدیل شده.
بله.
در سال 1403 تقریبا میانگین عمر اتوبوس هایی که داریم 15.5 سال هست، در حالی که 15 سال سن فرسودگی یه اتوبوس بین شهری هست. 15.5 سال یعنی نیمی از ناوگان ما، حدود 7000 ناوگان اون کیفیت مناسب برای تردد در جاده های کشور رو ندارن و حالا عواقب مختلفی که باش دست به گریبان هستیم. تو بخش های مختلف، در بخش هم نقل ریلی هم خب تقاضای مسافر خیلی زیاد هست، مشکل کمبود لوکوموتیو رو داریم. از سمت دیگه در پرواز هامون، در هم نقل هوایی خب متوسط سن ناوگانمون 27 سال هست که حالا میشه با کشورهای دیگه مقایسهش کرد که در حدود 8 تا 13 سال هست متوسط سن ناوگان هواییمون. همینطور در درون شهری هم همین چالش ها وجود داره. حالا بعضی کلان شهرها بودجه بیشتری داشتن، تامین منابع شده تا حدی کاهش پیدا کرده شدت بحران، ولی خب در خصوص در شهرهای کوچیک با مشکل فرسودگی ناوبان اتوبوس در شهری هم مواجه هست.
بله، به نظر میاد خانم مهندس مولای نسب در همه ناوگانمون ما داریم به سمت این فرسودگیه میریم و باید بپذیریم که این فرسودگی تو حوزه های مختلف مثل ایمنی، مصرف انرژی، آلودگی هوا و هزینه های اجتماعی اثرات متفاوتی رو داره. از زبان شما بشنویم چه تحلیلی در رابطه با مهمترین تأثیرات این فرسودگی در حوزه های ایمنی، مصرف انرژی، آلودگی هوا و هزینه های اجتماعی وجود داره؟
بله، قطعا همین هایی که فرمودید در ایمنی اثر جدی داره، به خصوص در بخش حمل و نقل جاده ایمون. خب تصادفات اتوبوس یا واژگونیشون خب اخبارش در این سالها خیلی بیشتر از گذشته شده و خب با این آمار فرسودگی و کمبود ناوگان خب یعنی ارتباط مستقیم میتونه داشته باشه. در درون شهری هم همین موضوع آلودگی هوا رو ایجاد میکنم و حالا نارضایتیه مردم در اوج سفرها که خب ناوگان مناسب، کلیت مناسب سفر رو پیدا نمی کنن و گاهن تصمیم می گیرن با خودروی شخصی سفر کنن که باز این آلودگی و عوارض جانبی خودش رو داره. حالا از منظر سوخت مثلا بخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم، اتوبوس تقریبا معادل 14 به خودروی شخصی هست برای سفر، حدوداً برای سفر بین شهری که خب تو هر 100 کیلومتر میشه گفت وقتی سفری با اتوبوس انجام میشه 2.6 لیتر به ازای هر نفر داره صرف جویی میشه، یعنی در سال شاید حدود 410 میلیون لیتر گازوئیل بشه صرف جویی کرد با افزایش ناوگانمون به حدود 5000 تن ناوگان. یعنی
ناوگان اما نه با ناوگان فرسوده.
بله، ناوگان نوی که وارد بشه، چون در مورد اتوبوس بین شهری هم موضوع فرسودگی هست هم موضوع کمبود هست.
بله،
کمبود ناوگان جدیه. حالا اگر بتونیم حدود 5000 تا ناوگان اضافه بشه به شبکه، میتونه تا حد زیادی صرفه‌جویی در سوخت و همراه بشه.
بسیار عالی، امیدواریم که این اتفاق بیفته. خانم مهندس مولای نسب، ما شاهد در همه کشورها، در کشور خودمون هم همین گونه هست که معمولاً منابع مالی و سرمایه‌گذاری هایی در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل صورت میگیره به صورت کلی. در کشور ما هم به همین ترتیب هست، هم برای ناوگان برون شهری و هم درون شهری ما معمولاً منابع مالی رو اختصاص میدن، اما ما شاهد روند نوسازی هستیم در ناوگانمون که خیلی کند داره پیش میره. آیا محدودیت منابع مالی وجود داره یا مسائلی مانند تسهیل واردات یا تولید داخل نتونسته کمک بکنه به نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری و درون شهری ما؟ چرا این روند در کشور ما داره کند انجام میشه؟
بله، حالا هر دو موردی که فرمودید هست، یه بخشی چون معمولا حمل و نقل مسافری یه جورایی تو همه کشورها به یارانه دولتی وابسته هست یا حداقل در تامینش و اینا دولت نقش ایفا میکنه. حالا یه بخشی از جهت تامین منابع مالی هست، به خصوص در بخش درون شهری خب خیلی وابسته است به تامین منابع مالی که این نوسازی اتفاق بیفته، ولی خب یه بخشی هم به خصوص در حمل و نقل بین شهری که بیشتر دست بنگاه‌های اقتصادی هست، دست شرکت‌های حمل و نقل هست، نیازمند نظارت و تنظیمگری درست دولت برای اینه که مثلا جذاب بشه واردات یا اضافه کردن ناوگان به شبکه. در حوزه حمل و نقل مثلا هوایی واردات هواپیما خب تقریبا بیشتر به منابع مالی نیاز داره که خود شرکت های هواپیمایی باید این منابع رو متوقف بشن.
بله،
و خب با آزادسازی قیمت ها این تقریبا یه جذابیت ایجاد شده که این شرکت ها برن به سمت اضافه کردن عرضه، ولی خب این در کنار نظارت امکان پذیر است. اگر نظارت مستمر بر نحوه فروش بلیط، بر نحوه رقابت شرکت ها وجود داشته باشه، قطعا اونا میان سمت ارتقای کیفیت، بهبود عرضشون و خب واردات هواپیما شکل میگیره. حالا در بخش اتوبوس هم به صورت جداگانه موضوع واردات، موضوع تولید داخل، نیاز به تنظیمگری ها و البته کمک به صورت تسهیلاتی، کمک به بخش خصوصی نیاز هست که این واردات اتفاق بیفته.
ممنونم از شما خانم مولای نسب. اگر موافق باشید فاصله ای بگیریم، بخشی رو با هم بشنویم و در ادامه با شما همراه باشیم.
اتوبوس معمولی و حالا اکونومی تر واقع میتونم بگم هست، اتوبوس 35 نفری که وی آی پی نیستش، مناسب برای مسیرهای کوتاه‌تر و حالا حمل مسافرهای بیشتر، برای همینه که میگم اقتصادی است. صندلی مخمل رو داره، اینجا شارژر رو داریم که هم یو اس بی هم تایپ سی، و داخلش تلویزیون کار دادن که حالا باز میشه برای اوقات فراغت میتونه استفاده بشه. نکته هم که هست، دوربین مداربسته و دوربین 360 درجه داره، دوربین مداربسته داخل و دوربین 360 درجه بیرونش. یخچال و آب سرد کن رو نداره، اما خب این از این بخشش هست. مثل دیگر ماشینی که استاندارد 85 گانا دارن، رادار خط خوان، ترمز اضطراری و این چیزا رو داره، اینتاریر گیربوکس رو داره، بخشای مربوط به تهویه رو داره. دوربین حالا داخل کابینش چون مانیتور بهش نشون داده میشه، تنظیمات لمسی داره، مانیتور اندرویدی هست، صفحه کیلومترش هم دیجیتال هم آنالوگ، بخش آنالوگش هست این بخش دیجیتال، و حالا اطلاعات کلی نشون میده، اطلاعات کلی اتوبوس اختار چیزی هم باشه داخلش نشون میده، کلیه تنظیم حالا صفحه و کلیه مربوط به تنظیمات داخل کابین، دیگه حالا کولر و تهویه و آینه‌های برقی و باز شدن تلویزیونا و کولر و تهویه اینا اینجا قرار گرفته. کلیدای تنظیم حالت گیربوکسش اینجاست، به این شکل. اینم ترمز دستی، اینم کلیه مربوط به تنظیمات تهویه.
برنامه آزادراه رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه امروز به ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری و درون شهری میپردازیم با همراهی خانم مهندس سروین مولایی نسب، کارشناس حوزه حمل و نقل. خانم مولایی نسب، ما طرح‌های نوسازی متفاوتی رو در کشورمون دیدیم که برخیش موجود هم هست، مانند هدف گذاری جایگزینی ناوگان باری و مسافری. چه عمل کردی داشتن این طرح‌های نوسازی، به خصوص طرح‌های نوسازی فعلی که داره انجام میشه؟ مثلا ما شاهد هدف گذاری نوسازی 65 هزار کامیون قدیمی بودیم، اما جایگزینی که صورت گرفت فکر می‌کنم کمتر از 4 هزار دستگاه انجام شده بود. از زبان شما بشنویم.
هر کدوم از این بازارها، خب موضوع بخش حمل و نقل باری با بخش حمل و نقل مسافری کمی متفاوت است. در بخش حمل و نقل باری خب مازاد ناوگان داریم و اینجا شاید جذابیتی که، یعنی صرفه اقتصادی که این بازار داره، مانع نوسازی ناوگان میشه. یعنی به دلایل مختلف مثل نرخ سوخت که شاید غیر واقعی نیست، یا نوع توزیع بار که حالا هم ناوگان فرسوده میتونن ازش بهره‌مند شن هم ناوگان نو، این موارد باعث میشه که کار با ناوگان فرسوده جذابیت خودش رو همچنان داشته باشه و خود افراد به دنبال نوسازی و اثبات ناوگان خودشون نرن. ولی خب در بخش اتوبوس بین شهری قضیه یکم متفاوت هست. در بخش اتوبوس بین شهری خب جذابیت و صرفه اقتصادی پایین هست، از جهت اینکه خب تاکسی‌های کرایه‌ای یا تاکسی‌های بین شهری که فعالیت می‌کنن نرخشون تقریبا قابل رقابت شده با اتوبوس‌های بین شهری و از این جهت اتوبوس صرفه اقتصادی نداره. و این بخش اگر طرح‌هایی برای نوسازی دیده میشه حتما باید همراه با مشوق‌های مالی و تسهیلات دولتی باشه.
یعنی اون جذابیت لازم ایجاد نشده در کنار انگیزه‌ای که باید وجود داشته باشه برای اینکه بریم به سمت نوسازی. یکی از مواردی که همیشه مطرح بوده خانم مهندس مولایی نسب این بوده که ما چون در ناوگان حمل و نقلمون هم درون شهری و هم برون شهری کمبودهایی داریم در بخش عرضه، همین باعث شده که کماکان اون ناوگان فرسوده رو ترجیح بدیم که به فعالیت خودش ادامه بده و طرح‌های جایگزینی و نوسازی هم خیلی در اولویت نیست. در اولویت فعلا تأمین عرضه ناوگان برون شهری و درون شهری هستش. چقدر این موضوع تاثیرگذار بوده؟
تا حدی تاثیرگذار هست، ولی جهت مدیریت شرایط از یه جهت منطقی هست، با وقتی تقاضایی وجود داره و باید به این تقاضا پاسخ داده بشه، به هر حال به یکی از شیوه‌های حمل باید به این پاسخ داده بشه، چه از طریق ریلی چه از طریق اتوبوس. اینجا خب بل اجبار ناوگان فرسوده هم به کار گرفته میشن، ولی خب در مواردی هم هست که این اجباری وجود نداره، یعنی نوع سیاست گذاری هست که قابل اصلاحه و مثلا در مورد ناوگان باری این امکان وجود داره که جذابیت کار با ناوگان فرسوده کمتر بشه، اونجا مشکل عرضه نداریم و میشه راهکارهای اصلاحی برامون ارائه کرد.
وضعیت اون در ناوگان باری به نظر بهتر هست نسبت به ناوگان مسافربری و خیلی ها معتقد هستن چون اونجا بحث اقتصادی خیلی جدیتر پیگیری میشه تا ناوگان مسافربری. چقدر بحث اقتصاد حمل و نقل در کشور ما بر اساس اصول خودش، بر اساس اون بازدهی و منافعی که باید ایجاد بکنه برای ذینفعان جاری هست؟ خانم ملایی نسب، آیا میتونیم یکی از نقاط ضعف در بحث نوسازی رو همین موضوع اقتصادی نبودن ناوگان حمل و نقلمون بدونیم؟
بله موثر هست، میشه اون رو به عنوان یکی از عوامل دید. الان بخش حمل و نقل جاده‌ایمون تقریبا خصوصی هست و از این جهت نکته مثبتیه که بخش خصوصی کاملا این بخش رو بر عهده داره، ولی خب این تنظیمگری که از سمت دولت باید روی این بخش خصوصی اعمال بشه تا فعالیت اقتصادیش در جهت منافع مردم باشه، یعنی از جهت ایمنی، از جهت تولید آلایندگی، همه اینا به سمتی تنظیم بشن که خب منافع عمومی دیده بشه. خب از این جهت یه نیازهایی برای اصلاح داریم، نیازهایی برای تنظیمگری داریم که یک اصولی برای شرکت‌های حمل و نقل در نظر گرفته بشه که فعالیت اونها با به نوسازی ناوگان کمک کنه. یک موردش همین نحوه تخصیص سوخت یا نحوه تخصیص بار به ناوگان هست که حالا جذابیت هایی اگر دیده بشه برای ناوگان نو که سوخت بیشتری بگیرن، ناوگان فرسوده با اینکه مصرف بالایی دارن ولی خب سوخت بیشتر در نظر گرفته نشه. یک همچین ابزارهایی وجود داره برای جذابیت نوسازی ناوگان.
بله خانم مهندس مولای نسب، خود شما در یک دهه اخیر به خصوص روند نوسازی ناوگان رو چگونه ارزیابی میکنید، هم در رابطه با برون شهری و هم در رابطه با درون شهری؟ به نظر میاد ما چالش هایی رو داریم در مسیر نوسازی که اگر موافق بودید اولا راجع به روند صحبت بکنیم، این چالش ها رو هم تیتروار زبان شما بشنویم.
بله به نظر من فرایند پر افت و خیزی بوده، حالا یک دلایلش مشکلات اقتصادی و تحریم ها بوده که خب همین مورد تولید داخل که زمانی تقریبا 8000 تا اتوبوس ما کاملا تولید داخل بودن ولی خب طی 3 سال گذشته این تولید داخل تقریبا متوقف شد، یعنی صفر بود مقدارش. اما الان
و دلیلش چیه؟
همین مشکلات اقتصادی شرکت های تولید کننده و محدودیت های واردات بوده که خب الان تقریبا داره این، البته یک مشکل هم نحوه قراردادهایی که داخل برای استفاده از این ناوگان وجود داشت، این هم مشکل رو ایجاد کرد، نحوه ارائه تسهیلات و اینا مانع شد برای تولید. اما اخیرا خب این روند جریان گرفته و یعنی شروع شده، قراردادهایی بسته شده، خب خبرهای خوبی به نظرم تو این حوزه هست که حداقل بتونیم 1000 تا ناوگان اتوبوس بین شهری تا آخر سال تولید داخل داشته باشیم. اما تقریبا این بر همه بخش ها متوسط بوده دیگه، بقیه بخش ها درگیر همچین چالش هایی بودن و کم کم دارن خودشون رو وفق میدن و البته با پیگیری هایی که بخش های عمومی و رسانه ها داشتن کم کم، یعنی وضعیت که به حالت بحرانی رسیده، الان به نظرم میشه امیدوار بود که یک اصلاحاتی صورت بگیره. مثلا همین تعداد اتوبوسمون که مثلا سال 93 20000 اتوبوس بین شهری داشتیم، سال 1400 15000 اتوبوس داشتیم که خب 7000 تاش مثلا فرسوده نبودن و قابلیت ارائه خدمات با کیفیت داشتن. امیدواریم که از این به بعد روند بهتری حداقل تو چند تا حوزه از جمله اتوبوس بین شهری داشته باشیم و این اصلاحات صورت بگیره.
انشاءالله ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. هر چقدر خانم مهندس مولای نسب ناوگان ما توسعه پیدا بکنه، هم به لحاظ کیفی و هم کمی، این بحث نوسازی روی کیفیت ارائه خدمات به شدت کمک کننده هستش. هر چقدر توسعه پیدا کنیم میتونیم بگیم که اقتصاد ما هم توسعه پیدا میکنه و یکی از پیش نیازها در مسیر توسعه اقتصادی توسعه حمل و نقل کشورمون هست. امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما شاهد اتفاقات خوب در این حوزه باشیم. خانم مولای نسب، راهکارها رو از زبان شما بشنویم. آنچه که میتونه کمک کنه به بهبود روند و فرایند نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری و درون شهری. برخی از راهکارها میتونن مرتبط با هر دو حوزه باشن و برخی مجزا اختصاصی برای برون شهری یا درون شهری. بفرمایید.
راهکارها بسته به هر حوزه راهکارهای خودش رو داره. مثلا حوزه هوایی بیشتر از جهت برقراری رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی که برن به سمت اینکه خدماتشون رو و کیفیت ناوگانشون رو بهبود بدن، اونجا به نظرم راه گشاست که بیشتر وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری هست که با جزئیات بیشتر فعالیت اینها رو زیر نظر داشته باشه، مانع رفتارهای انحصاری و ضد رقابتی بشه و شاید وجود شرکت‌های جدید با ارائه خدمات ارزان بتونه کمک کنه که رقابت این بازار تشدید بشه و بره به سمت واقعی شدن نرخ‌ها و بهبود کیفیت ناوگان. برای بخش‌های دیگر مثل حمل و نقل بین شهری، خب محدودیت یا مشکل واردات اتوبوس بود که خب چون کمبود داریم اینجا، در کنار نوسازی یه بخش زیادی حدود 5000 تا ناوگان حداقل برای کوتاه مدت نیاز است که وارد شبکه بشن. بخشیش از محل تولید داخل در حد ظرفیت بخش داخلی باید از طریق تولید داخل فراهم بشه و بخشیش از طریق واردات که حالا چالش های متعددی بر سر واردات وجود داره، از مرحله ثبت سفارشش که محدودیت های مختلفی دارن، کارت بازرگانی که الحمدلله اخیراً گویا کارت بازرگانی مشکلش مرتفع شده و بعد از اون خب مشکلاتی که در گمرک، در فرآیند واردات، در استاندارد، هر کدوم از اینها خب یک هفتگانی هست که باید وارد کننده اینها رو بگذرونه و اگر اینها تسهیل بشه قطعا جذابیت ایجاد میکنه. مورد بعدی رقابت بین تاکسی های کرایه‌ای یا تاکسی های بین شهری با اتوبوس هست که بله. برای اینکه جذابیت و صرفه اقتصادی داشته باشه استفاده از ناوگان اتوبوس و رونق بگیره این بازار و برای وارداتش کسی اقدام بکنه، خب نیاز هست که از جهتی شاید عوارضی یا همچین محدودیت هایی برای بخش شخصی یا سواری ها در نظر گرفته بشه، چون به هر حال اتوبوس هم از نظر ایمنی و هم از نظر صرفه جویی در سوخت بسیار بهتر از تاکسی های کرایه‌ای سواری ها خصوصا مسیرهای طولانی و باید این بخش تقویت بشه و جذابیت استفادهش برای مسافر ایجاد بشه. در بخش در
اینها کماکان در بین شهری هستیم.
بله بله.
برون شهری ها حالا مشکلات درون شهری رو هم بفرمایید، اونجا هم راهکارها رو بگید. البته تکمیل کنیم بحث هم نقل بین شهریمون رو. بفهم.
سلامت باشید. در بخش درون شهری خب بیشتر این حوزه به بودجه شهرداری ها و دولت وابسته است. حالا وارداتش به نظر من بیشتر مربوط به تامین از جهت تامین منابع مالی از سوی دولت هست، هرچند در اتوبوس بین شهری هم نیازمند تامین منابع مالی هستیم، ولی در این بخش به خصوص حالا شاید یکی از چالش ها در بخش درون شهری رفتن عمده سرمایه ها و منابع مالی به سمت مترو و احداث خطوط زیرزمینی هست. در حالی که خب اینا هزینه خیلی بالایی میبره و خب بازگشت به سرمایه استفاده از اینها برای افقهای خیلی طولانی مدت هست تا جایی که شهر برسه به اون حجم ظرفیت جمعیتی که واقعا مترو کار کرده خودش رو داشته باشه، در حالی که بخشی از این منابع اگر صرف نوسازی اتوبوس‌های درون شهری بشه خیلی سریعتر مردم از این رفاه برخوردار میشن و آلودگی شهر رو کاهش پیدا میکنن.
بله. یکم مشکلاتی که همیشه همراه ما بوده در بحث حمل و نقل به خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل، حالا هم درون شهری و هم برون شهری، بحث تامین منابع مالی بوده و تسهیلاتی که میتونست کمک کننده باشه. الان وضعیت ارائه تسهیلات به این حوزه به چه صورتی هست خانم مهندس مولای نسب؟ اطلاعی هست؟
آخرین اطلاع در حد قراردادها و توافقها و اقدامات روی کاغذ هست. یعنی این هم امیدواری ایجاد میکنه و ممکنه نویدبخش اتفاقات خوب باشه، ولی نیازمند نظارت هست.
بله.
از جهت تامین مالی، خب الان لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است، لایحه توسعه هم نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، که اونجا منابع مختلف و البته پایداری برای بخش هم نقل عمومی دیده شده که بتونه این مشکلات رو و کمبود بودجه رو حل کنه.